دوشنبه 18 بهمن 1395.
Allah'a emanet olun. السلام علیکم و رحمت الله. یا الله صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. تفویض بود، تفویض لغوی، معنای واگذار کردن. شاهد خوبی صاحب جواهر ذکر میکنن این جمله ای که معمولا در دعا خونده میشه و آیه شریف است دارن که مفوض امری الالله ان الله بصير بالعباد، مفوض امری الالله ان الله بصير بالعباد. این مفوض معنای چیه؟ معنای واگذار کردن کار خودم رو به خدا. ان الله بصير بالعباد. بعد می فرمایند که این تفویض به معنای واگذاری در دو قسمت هست، یک قسمت در وضع و یک قسمت در مهر. در قسمت اول که واگذاری در وضع به معنی عدم ذکر مسما در صیغه عقد، زوجتو و قبلتو خونده میشه ولی مهری ذکر نمیشه. حالا اینجا البته یک بحث حاشیه‌ای هست که ذکر نمیشه، تعمد به عدم ذکر مهر است، این جزء تفویض حساب میشه. ولی اگر یک قرار قبلی گذاشتند ولی فراموش کرده باشه ذکر محروب، آیا اینجا هم جزء تفریس حساب میشه یا نه؟ خب بعضی ها فرمودن که نه، این جزء تفریس حساب نمیشه، یادش رفته ذکر بکنه. قبلا قرار گذاشتن با هم، مسمای مشخص کردن و خب یادش رفته این مسما رو ذکر بکنه، این تفویض نیست. ولی حالا قدر متیقن اینجاییست که عقد اجرا بشه و مهری ذکر نشه، اینجا رو جز تفویض بوز حساب کردن. بعد فرمودن که از احکامی که بر این مطلب جاری است اینه که اگر طلاق بدن قبل از دخول، هیچ چیزی بر عهده مرد نیست و زن هیچ حقی نداره الا مطلقاً. مطلقاً در اینجا به معنای تمتع، به معنای یه هدیه است، یعنی یه چیزی باید بهشون بده که حالا آیهش رو میخونیم روشن میشه. و اگر یکیشون بمیره یا حالا هر دوشون باز قبل از دخول فوت پیش بیاد، باز مهری در کار نیست و هیچ وجه حقی برای زن نیست. البته نسبت به زوجیت و مسئله ارث اینجا چیزی ذکر نمی کنن، یا مسئله عده وفات چیزی ذکر نمی کنن. اجمالا می فرماین که اگر عقد خونده شد و مهر ذکر نشد، این دو اثر رو داره که اگر قبل از دخول طلاق بده، حقی برای زن نیست جز یک متعی، یک تمتعی، یک هدیه چیزی مثلا بهش داده بشه. و اگر یکیشون فوت شد باز مهری در کار نیست، چون مهری ذکر نشده. حالا در جایی که مهر ذکر نشه، یه وقتی که شرط میکنن عدم مهر را، در اینجا خب یک بحث جدایی است که اگر شرط کردن عدم مهر را، آیا به طور حال و مستقبل و به طور اطلاق یا ذکر حال و مستقبل، مثلا میگه که من مهر نمیخوام و واگذار میکنه مهر رو و عقد رو میخونن و شرط میکنه عدم مهر رو. حالا گاهی در شرط عدم مهر زمان ذکر میده، یا حالا فعلا عقد رو بخونیم تا بعد ببینیم مثلا چی میشه، که بعدش باز حق این که جعل مهری داشته باشن میمونه و میتونن بعدش قرار مهر بگذارن. پس قبل از اینکه دخولی انجام بگیره، این دوتا اثر هست که اگر طلاق واقع بشه قبل از دخول، حقی برای زن نیست جز یک حق متعی، و اگر شرط بکنن و مطلق بگذارن و زمان ذکر نکنن، باز از اقسام تفویض حساب میشه. و همین دو حکم رو داره که در فوتشون هم مهری نیست و در طلاقشون هم حقی نیست مگر تمتع. ریشه مسئله و یا دلیل مسئله متن آیه شریفه هست در قرآن کریم که در سوره نساء هست، ظاهرا آیه 232-233 که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهنه او تفرضو لهنه فریزه لا جناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهنه او تفرضو لهنه فریزه. بعدش داره که و متعوهنه علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. که این متعوهنه امر، و اگر طلاق دادید قبل از اینکه تماسی در کار باشه، یعنی دخولی در کار باشه، و اگر طلاق دادید قبل از اینکه فریضه‌ای قرار بدید، اینجا فرمودن که متعوهنه. و این تمتع که میگن در این حالت تفویض لیس لها الا متعتن، از همین متعوهنه گرفته شده. متعوهنه علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف، یعنی هر کسی به اندازه توانش و داراییش و امکاناتش. بالاخره زنی گرفتی، صیغه خونده شده، عقدی خونده شده، درسته که مهری ذکر نشده، ولی حالا به هر دلیلی بعد نپسندیدید و جدا شده. همینجور فقط همین زن شوهری و عقد صیغه خونده شد، دخولی هم انجام نگرفته، فریضه هم قرار داده نشده، یعنی بعد از عقد هم فریضه قرار داده نشد. یادتون هست که در اول باب مهور اسامی که ذکر کردن، گفتن مهر گفته میشه، نهله گفته میشه، یکیش هم فریضه بود گفتن ذکر میشه، از این همین آیه گرفته شده که مالم تمسوهنه و تفرضو علیهنه فریضه. اگر خواستید طلا بدید لا جناح، اما متعوهنه یعنی حتما یک متاعی، به اصطلاح یک شیعی به اونها بدید. حالا علی الموسع قدره، یعنی اون آدمی که توانایی داره، همینجوری با این که میتونه یه سکه بش بده، مثلا یه ده تومانی بهش میده، خب این متناسب نیست با آدمی که توانایی داری و برات امکان هست، خب یه چیزی بده که بالاخره این زنی بوده که عقد خونده شده و در حقیقت درسته که دخول انجام نگرفته، ولی نفس خونده شدن عقد بر یک دختری و بعد به هم خوردن این عقدها که گاهی متاسفانه شیاطینی در بین پیدا میشن و به هر دلیلی موجب میشه که به هم میزنن عقد رو، و متاسفانه در بین زنها مسائلی پیش میاد که گاهی سر جهیزیه، سر یک هدیه کم و زیادیه، یه چیزای جزئی عقد حتی خونده میشه، بعد سر تشریفات غیر عادی و تشریفات عرفی گاهی میبینید که به هم میخوره و به طلاق و طلاقکاری میرسه. این آیه شریفه مصداق داره، یعنی اینجوری نیست که همینجوری فرضیه است. ولی در این حال لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یعنی مسی انجام نگرفته، دخولی انجام نگرفته، فلم تفرضوا لهن فریضه، یعنی چیزی هم قرار داد نشده در متن عقد هم که مسمای ذکر نشده، در اینجا متعوهنه در موسیقه رو. پس اگر مهری ذکر نشد و طلاق انجام گرفت، اینجا لها المتع، یعنی لها یک تمتع به شیء مناسبی، اون شیء مناسب دیگه بستگی داره به اون علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. بعضی ها اینجا فرمودن که این متعوهنه کی گفته است که امر و دلیل بر وجوبه؟ در آخر آیه داره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، و این متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین یعنی یه کار خوبیه، یعنی یک کار پسندیده است، اما این که ایجاب بیاره و بگه لها المتعه، و این لها المتعه که اکثر فقها ها فرمودن که اگر عقد خونده شد و قبل از دخول و قبل از فرض فریضه جدایی پیدا بشه و طلاق پیدا بشه، لها المتعه، یعنی حق تمتع وجود داره. گفتن این متعوهنه یک امر استحبابیه، ولی این مشهور قائلا به این که نخیر، این یک امر وجوبیه و این قرینه بر استحباب نیست. ظاهره در امر وجوبه و حقا علی المحسنین یا متاعا بالمعروف، این خب حالا متاعا بالمعروف که قید اون متعوهنه است، یعنی همجوری مثلا دست نکنه تو جیبش 10 تومانی در بیاره بگه خب حالا این 10 تومانی هم مال تو، نه، متعوهن نه، یک بالمعروف متاعا، و یعنی یک شیء به قابل توجهی، سیما علی المنسع، برای کسی که تا امکانات داره قدرش رو رعایت بکنه، یعنی اندازش رو رعایت بکنه دیگه. این یک بحث عرفیه، بنابراین یه بحث به اصطلاح فنی آقایون دارن که آیا متعوهنه ایجابه یا استحبابه. کسانی که میگن استحبابه از ذیل آیه میخوان استفاده کنن که بعد از اینکه که وعلا المقتر قدر رو داره، داره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یعنی بر آدم های نیکوکار شایسته است حقا علی المحسنین، اما حالا طرف نمیخواد نیکوکار باشه، یک عقدی خونده و بعدم پشیمان شده و میگه نه من اصلا زن نمیخوام اصلا، حالا به خاطر اخلاقشون، به خاطر دعوایی که شده، به خاطر هر چیزی که هست، عقد خوندن، فریضه هم قرار ندادن، مهری هم ذکر نشده، دخولی هم محقق نشده، ولی طلاق میخواد محقق بشه، اینجا همه فرمودن که لها المتعه، و این لها المتعه رو از متعوهنه گرفتن و مشهون هم غالب وجوب هست. ما هم تصور میکنیم حق با این آقایون هست و حقا علی المحسنین قرینه برای این که امر رو از حالت ایجاب در بیاره نیست بین ناب بین الله، بالاخره شایسته است بر محسنین، اینو تأکید میتونه باشه، نه قرینه بر نفی وجوب بین ناب بین الله. من که جور میفهمم، حالا دیگه بستگی به تفاهم عرفیه دیگه، نمیشه گفت قرینه یه چیزیست که دیگه اشخاص با تفاهم عرفیشون قرینه میفهمن که آیا این موجب میشه که متع رو که امره از وجوب خارج کنه و به استحباب منتقل بکنه و بگه متعوهنه، یعنی خوبه که یه کمکی بهش بکنی، چون آدم های نیکوکار این کارو میکنن. نه، اصلا معناش این نیست که آدم های نیکوکار این کارو میکنن، حقا علی المحسنین، حقیست بر نیکوکاران، نه بر نیکوکاران، یعنی باید نیکوکار باشی، یعنی در حقیقت بعضی وقتا جمله خبریه معنای انشایی داره، کم نیست در عبارات، در آیات، در روایات که جمله خبریه معنی انشایی هم میده. بنابراین اینجا خیلی بحثی نیست و مطلب تا اینجا تمامه که اگر عقد خونده شد و مهری ذکر نشد و طلاق حاصل بشه و قبل از دخول و قبل از فرض فریضه، نه دخول انجام گرفته نه فرض فریضه، اینجا لها المتعه، و اگر موتی پیدا شد برای زوج یا برای زوجه، لا محرم و لا متعه، هیچ چیزی در کار نیست، نه حقی برای او هست نه حقی برای او هست. خب اینجا دو تا قید هست، ما لم تمسوهن نه، ما لم تمسوهن نه و لم تفرضو لهن فریضه، یعنی ممکن است بعد از عهد و قبل از تماس، یعنی قبل از دخول، فرض فریضه ای انجام بگیره، یعنی در متن عقد مهری ذکر نکردن درسته، ولی بعد از عقد گفتن خب اول عقد حالا که این آقا اینجا هستن و میتونن عقد عربی درست صحیح بخونن، عقد رو بخونید. حالا بعد میشینیم برای مهربانون اختلافاتمون رو حل میکنیم، با هم کنار میاییم. خیلی خوب، عقد خوندن، دو رکن عقدم زوج و زوجه است، عقدم صحیح است، وکالت میدن به حضرت حجت الاسلامی که مجانی گیرشون اومده و عقد میخونن و تمام میشه. بعدش هم میشینن توافق میکنن، تفرض اللهن فریضه. آیه میفرماید ما لم تفرض اللهن فریضه، تا مادامی که مسی حاصل نشده، فریضه هم قرار داده نشده، اینجا بله متبوهن علی المنصه قدره و علی المختره قدره.
ها چقدر باشه؟ اصلا مقدارش چقدر باشه در اینجا؟
بله،
مادامش تمسو نشده مقدار چقدر؟
تمتو در کار نیست.
نه تمتو نمیدن
متبوهن، نه یعنی شما که الان مالم تمتوهن، نه یعنی مسی حاصل نشده اصلا. این هم دیگر فقط دیدن سیره خوندن، هم دیگر رو دیدن.
خب حالا چی؟
حالا هم دیگر دیدن، بعدم میگه من خیلی زشتی نمیخوام بده، تموم شد، بعدم طلاقش میخواد بده، اشکالی داره؟
نه
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن.
یا پول چرت بده، پول چرت بده
علل موسی قدرو، شایستگی به توانایی و مردونگیش داره. آدمایی هستن که دلشون به پول اونقدر بسته است که از جونشون رو میدن ولی پولشون رو نمیدن. آدمایی هم هستن که پول برای آبروشونه، و بعضی ها هستن که یه عمری گدایی زندگی میکنن که یه روزی گدا نشن. این دیگه بستگی به وضعیت روحیه خود طرف داره. آیه شریفه خیلی مؤدبانه بیان کرده،
انصراف این مقدار به نصف مهر مثل
صحیح
خود رو میکنه.
باید اون مهر
مثل نصفش رو
بده، الان هم میگیرن.
خیلیش هم میگیرن. هر وقت رساله
نوشتین
این
فتوا
رو
بدین. فتوا دادن دیگه.
فتوا ندادن. فتوا ندادن. من دارم عرض میکنم فتوا ندادن. آیه صریحه، علی خلاف آیه فتوا دادن. آیه میگه اذا لا جناح علیکم، چند بار این آیه رو بخونم؟ شما میگید آقای آذربایجانی بذارید بحث پیش بره، اگر اونچه که ته ذهنتون دارید گفته نشد و مشخص نشد من در خدمتون هستم. اما همینجوری وسط وقت هنوز در ننون مشخص نشده وارد یه چیزایی که تو ذهنتون میشد آقای فلان فرموده است، آقای فلان فرموده است. اینجا طلبگی بحث میکنیم، اینجا آیت اللهی هم نیست، طلبگی بحث میکنیم. بارها هم گفتم طلبگی بحث یعنی بحث طلبگی، بحث طلبگی هم یعنی رو قواعد و ضوابط و مقررات و مبانیه که در دستمون هست و هرچه رسیدیم با همون اون رو میگیم.
این مبانی هم میشه دیگه، طبق مبانی هم که پیش بریم،
طبق مبانی هم مالم تفرض الله نفریزه متاعا بالمعروف نفر نه نصف ما فرستون، نصف ما فرستون دارد آقای آذربایجانی دارد. و اونجایی که میگه نصف نصف میگه نصف ما فرستون، اینجا هم دارد میگه قبلا تفرض الله نفریزه، پس نصف ما فرستون نیست دیگه. این که طلبگی بیشتر از این، نصف ما فرستم اگر مهر فریضه شد، مهری قرار داده شد و خواستید طلاق بدید قبل از دخول، اونی که آقایون فرمودن، حال که شما یه آقایون میکنید، اونی که آقایون فرمودن اینه که فریضه‌ای قرار داده بشه و قبل از دخول طلاق داده بشه، نصف فریضه باید داده بشه. ولی آیه صریحاً میگوید ما لم تمسوهن نه و تفرضوا لهن فریضه و نصف ما فرستم، اینجا میگه ما لم تفرضوا لهن فریضه، یعنی اگر هنوز فریضه ای قرار ندادید، مسی هم انجام نگرفته است، فریضه ای هم در کار نیست. عرض مثالی که عرض کردم آخوند مفتی رو بردن و بعدم چون مقررات گفتن میگن حالا که تا آقای اینجا تشریف دارن عقد رو بخونید، سر مهر بعدن با هم کنار میاییم. خب اشکالی نداره که عقد درسته، عقد خونده میشه، مهری هم ذکر نمیشه، هیچ چیزی، نه مسمایی نه هیچ چیزی، بعد هم به طلاق میانجامد. اینجا چی؟ اینجا این آیه میگوید لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن و لم تفرضوا لهن فریضه، اینجا متعوهن بالمعروف علی الموسعه قدره و علی المختره قدره. این دنباله آیه که دیگه از هر قریمه گویاتر داد میزنه،
میگه علل موسی قدر و علل مقدر قدر و، یعنی اگه داری یه متناسب شأنت بده، اگه نداری کمتری مثلا فقیری متناسب شأنت بده. این معناش نه که فریضه‌ای در کار نیست، یعنی مقرری در کار نیست. اون نصف فریضه، نصف فریضه است، یعنی قبلا قراری گذاشتیم و فریضه ای انجام گرفته، فرضی انجام گرفته، وجوبی انجام گرفته، مهری ذکر شده باشه. ولی بحث ما در تفویض اینجا اینه که در حقیقت مهر ذکر نشده. و این عبارت شرعی هم همینه که اگر عقدی انجام گرفت و مهری ذکر نشد و بعد طلاق بخواد بدد، لها المتعه. لها المتعه یعنی چه؟ یعنی آیه میگه مت او هنه چقدر باید بهش بده؟ هرچی میخواد بهش بده به تناسب شنه. یه بس بگی به مردونگی خودش داره، مت او هنه علی موسی و علی مختر، اونم متعان به معروف، یعنی متعان عرفش. هر جایی هم یک به اصطلاح عرفی داره که چقدر مثلا باید بدن یا چه چیزی باید بدن. یه جاهایی مثلا یه دست لباس براش میخره یا یک انگشتر براش میخره، یه جایی هم یه پول مثلا به درش میخوره. این دیگه بستگی به شرایط متعارف داره. منتها اینجا هنوز شما نیامده بودید، من اجمالا اشاره کردم که بحثه که اگر ذکر مهر نشد، با توجه ذکر مهر نشد مورد بحثه، اما اگر قبلا قرار و مذاکره ای انجام گرفته است ولی نسیه ان یذکر مسما را و ابهمه را اینجا گفتن، یعنی یادش رفت، فراموش کرد که بگه. یعنی اگر نوشته بود رو کاغذ معلوم بود که زوج کیه، زوجه کیه، مهریه چقدره، و بعد با آقا دادن که بخونه و یعنی صیغه رو بخونه. اینم دیگه نگار کاغذ نکرد و طبق معمول عقد ایجاب و قبول و خوند و یادش رفت که مهر رو ذکر بکنه. اینجا چی؟ اینجا هم مثل اونجاییست که مهر ذکر نشه؟ نه. اینجا بعضی ها فرمودن بله، اینجا هم جزء همون حساب میشه که اگر طلاق داد لیس لها الا همون متعه. ولی دیگران گفتن نه، قدر متعه هم جاییست که با توجه ذکر نشه. این هم یک بحث که واقعا دیگه باید انتخاب کرد. آیا اگر یادشون رفت در حالی که قبلا قراری گذاشتن، چون چه در یک بحث قبلی داشتیم که اون قرار قبلی به نوعی در ذهن وجود داره، منتهاش فراموش کرده که بگه، میشه گفت که این عقد مقید شده است به اون مقرر قبلی و در حقیقت اون مهر مسما هست. پس قدر متیقن مورد تفویضی که الان میگیم در جاییست که ذکر نشه، نه از روی فراموشی، با توجه. مسئله بعدشون اینه که شرط عدم مهر اگر بکنن، شرط عدم مهر، اینجا یک دقت لازمی هست که این شرط عدم مهر، شرط عدم مهر مطلقا، یعنی الان مهر ذکر نشه خیلی خوب، ولی بعدن هم مهر قرار نذاره، حتی مستقبل، حتی بعد از دخول هم مهری نباشه، اگر بخواد حال و مستقبل را حتی بعد از دخول هم بگیرد، به قول آقایون این یک شرط فاسده. چرا؟ برای اینکه مقتضای عقد اینه و مقتضای دخول ایجاب مهر مثله. وقتی مقتضای دخول ایجاب مهر مثله و اگر قبل از دخول هم حق فریضه دارن، فریضه انجام ندادن و دخول انجام گرفت، مهر مثل قطعی میشه. پس شرط بکنه که در این عقد اصلا مهری نباشه. زن میگه من مهر نمیخوام، اصلا مهر نمیخوام، یعنی حتی بعد از دخول هم مهر مثلم نمیخوای. این بگه نه من مهر مثلم نمیخوام، اینجا گفتن که این شرط فاسده و خلاف مقتضای عقده و خلاف مقتضای دخوله. چون به اتفاق فقهای عظام مقتضای عقد اینه که زوجیت محقق میشه و در حقیقت احکام زوجیت و جواز تمتع کل من الاخر وجود داره، اما اگر طلاق انجام بگیره قبل از مس و قبل از فریضه، بله متاعب. ولی اگر دخول انجام گرفت، همه قائل هستن که با دخول مهر المثل محقق میشه، و اگر شرطی که میگوید به شرط عدم مهر من حاضرم الان عقد بخونید، این شرط رو بخواد شامل مستقبل حتی بعد از دخول هم بداند، شرط شرط فاسده. برمیگرده به اون قاعده کلی که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست. اگر گفتیم شرط فاسد مفسد عقد، این شرط عقد را هم باطل میکنه، ولی اگر نگفتیم که شرط فاسد مفسد عقده، نه هیچ اشکالی نداره که زن میگه من مهر نمیخوام، شرط میکنم که مهر نمیخوام، بعد تفویض کرده است بوز را، واگذار کرده است بوز را به شوهرش و اصلا هیچی نمیخواد، نه اینکه وهب نفسه حاله که اونو بعد میرسیم که در دو تا روایت صریحا داره، حالا روایتش میخونیم که وهب نفسه اون مخصوص پیامبر اکرمه که در آیه شریفه دارد و امرأتون مؤمنتون وهبت نفسها للنبی خاصه دون المؤمنین، اون آیه صریحا داره این مسئله رو که ضمن عقد نکاح و عقد متعه و تملک از اختصاصات پیامبر اسلام این است که اگر امرأه مؤمنی وهبت نفسها للنبی، نفس این که اون زن میاد میگه وهبت نفسه کلک، این زن برای او حلال میشه. برای پیغمبر اکرم یکی نکاح عقد ازدواج که مهریه‌اش 500 درهمه، یکی تملک یعنی ملکیت عمه که خریده و زر خرید به اصطلاح معروف میشه، این مبیح استمتاعه، یکی هم وهبت نفسه حاله، یعنی زن مؤمنه ای بیاد و به پیامبر اکرم بگه من خودم رو به شما بخشیدم، این وهبت نفسها للنبی خاصه دون المؤمنین، این متن آیه. حالا اینجا در بحث ما یه زنی بگه من مهر نمیخوام، من مهر نمیخوام و شرط میکنه که نمیخوام، شرط میکنه یعنی حتی بعد از دخول، اگر بخواد این شرط شامل بعد از دخول هم بشه خلاف مقتضای دخوله و خلاف مقتضای عقده و شرط فاسده، نمیشه شرط بکنه. چرا؟ شارع فرموده است اگر دخول انجام گرفت مستحل بهی فرجها واجب هست، یعنی بالاخره هم ناموس این زن برای این مرد مجانی مجانی معنا نداره، باید یا مهر مسما باشه یا مهر المثل باید باشه و همین جوری بگیم که دخول هیچ تأثیری نداره. نه اینطور نیست، دخول مطلقا منتهی می شود به مهر المثل، اگر حتی شرط هم بکنن سیما علی القول به این که شرط فاسد مفسد نیست و شرط فاسده ولی مشروط صحیحه، بگیم عقد صحیحه ولی شرط فاسده، یعنی اگر صیغه رو خوندن و بعد گفتن به شرط این که هرگز مهری در کار نیاید ولو دخول هم انجام بگیره، این شرط فاسده، این شرط شرطیست غیر شرعی، یعنی خلاف مقتضای عقد و خلاف مقتضای دخول هست شرعن، شرعن مقتضای عقد تمتع متعه است یعنی یک هدیه و مقتضای دخول مهر المثل، بعد شرط عدم یعنی خلاف شرع، یعنی شرط خلاف شرع و شرط خلاف شرع باطله. بعد اگر گفتیم موجب فساد عقد میشه خیلی خوب، اصلا باید بگیم عقد باطله، ولی اگر گفتیم شرط موجب فساد نمیشه هر شرط که عقد صحیحه. خب اینجا یه جمله اجازه بدید من از خلاف صدا
حاج آقا، یه رو بدعت هم باشه و عقد رو باطل بکنه،
بله
شبهه عبادت هست در نکاح.
حالا من میخواستم همین رو عرض کنم که حالا بدعت بودن شاید بله یه نوع بدعتی هم باشه، ولی اون مبنایی که ما دو سه جا تا حالا روش تکیه کردیم، من میخوام از اون مبنا اینجا استفاده کنم، حالا بپسندید نپسندید، من تای ذهنم این وجود داره که انشاء عقد، چون عقد نکاح عقد انشائیه، الفاظش هم تقریبا توقیفیه، درست توقیف مال عباداته، این عبادت نیست، ولی تصریع کرده شاره که با کلمه انکهتو و زوجتو و متعتو، حتی با کلمه وهبتو صیغه صحیح نیست، با کلمه آجرتو صیغه صحیح نیست، باید یکی از این سه تا لفظ باشه، بعد انشا یک امر درونیه، یک امر ایجاد در عالم اعتباره. چون انشا یک امر ایجاد در عالم اعتباره، در یکی دوتا مسئله قبلی به خصوص مسئله سری و علنی اگه یادتون باشه من عرض کردم، در یه جای دیگه من عرض کردم، اون این مبنا اینجا هم به اصطلاح هست. وقتی انشا میکند عقد را و شرط میکند عدم مهر را، میگه زوجت و نفسی لک و شرطت و الا اکون لی مهرا، الا یکون لی مهرا. این شرط و الا یکون لی مهرا دامن زوجت و نفسی رو میگیره. یعنی زوجت و نفسی چون انشائه، به راحتی نمیشه گفت شرط فاسده ولی عقد جدا، شرط و مشروط از هم جدا هستن، شرط فاسد مفسد نیست و خودش فاسده، شرط فاسده و مشروط صحیحه، که معمولا خیلی ها گفتن، میگن زوجت تو نفسی لک، اونم گفت قبل تو، بعدم گفت شرط تو ان لا یکون فی المقام مهرن لا حال ولا مستقبل. خب این شرط فاسده، این شرط فاسده درسته. آقایون میگن دایر مدار اون قاعده است که آیا شرط فاسد مفسده یا مفسد نیست. بعد نمیخوام عرض بکنم دایر مدار اون مسئله نیست. شما بگید شرط فاسد یا مفسد نیست، در اینجا شرط در اینجا در حقیقت قید انشاء میشود نه شرط، یعنی اون انشاء رو انشاء مقید میکند. این رو من دو جا دیگه هم قبلا هم گفتم. اگر به این مبنا معتقد باشیم که همینطور که عرض کردم، من در ذهنم این رو شرط و مشروط به اصطلاح متباین و دو شیء نمیبینم تا بگیم که این و شرط تو، این و مستقل کرده از این جمله شرط تو رو، اون زوجت و نفسی لک هم یک مستقله، اون زوجت و قبل تو کار خودشو میکنه، این و شرط تو نفسی یک امر خلاف شرعه و امر خلاف شرع غیر واقعه، بنابراین هیچ اشکالی نداشته باشه. نه من میخوام بگم شرط فاسد در اینجا حداقل مفسد عقده. یعنی اگر گفت زوجت و نفسی لک، اونم گفت قبل تو، و زن وقتی داره میگه زوجت و نفسی لک قید بکنه، بگه و شرط تو ان لا یکون لی مهرا ابدا، که حتی شامل بعد از دخول هم بشود، این انشاء رو بسته به یک چیزی که خلاف شرعه. چون انشاء رو بسته به چیزی خلاف شرعه، شرط فاسد مفسده به نظر من در اینجا. ولی خب بالاخره دیگران گفتن دار مدار اون مبنا هست که بگیم مفسد هست یا مفسد نیست. در شرط و مشروط، شرط و مشروط یک مسئله است که واقعا دو تا هست. در خیلی جاها شرط و مشروط جدای است، همه قبول من دارم این رو، اما در انشاء صیغه عقد میخوام بگم چون انشاء یک امر ایجادی است در عالم اعتبار، که قبل از گفتن زوجتو و بعد از گفتن زوجتو در عالم اعتبار یک امری به وجود اومده، یک امری رو ایجاد کردیم و باید انشاء باشه و زمان منسلخ از این کلمات زوجتو و قبلتو هست. هیچ کدومش با اینکه صیغه ما به اصطلاح ماضیه، هیچ کدومش زمان نداره و نباید زمان داشته باشه، مقید به اینه که زمان نداشته باشه. در عالم اعتبار انشاء میکنه، یعنی ایجاد میکنه، میگه زوجت و نفسی لک، یعنی زوجیت که یک امر مقدسی هست، من میخوام در عالم اعتبار بین خودم و شما، اون زن میگه زوجت و نفسی لک و شرط تو، این واو اینو جدا میکنه از او یا نه، این قید او میشه. من میخوام بگم اگر در جاهای دیگه شرط و مشروط جدا میشه و دائر مدار مفسد و غیر مفسد بودن هست، در اینجا جدا نمیشه. حالا بپسندید یا نپسندید من کار ندارم. من عقیدم این هست، چنانچه در اون دوتا مسئله قبلی هم عرض کردم که انشا به نوعی قید میخوره، یعنی در عالم اعتبار وقتی میخواد به وجود بیاد آزاد به وجود نمیاد، مقیدن به وجود میاد. چون مقیدن به وجود میاد، از اینجا حد شرط فاسد در اینجا حداقل مفسده. از این بحث هم بگذاریم. پس بنابراین اگر شرط کرد، عرض کنم که به نظر ما مفسده و عقد اصلا باطله. بنابراین بعد از دخول باید گفت مثلا حالا اگر اینجا در یک چنین وضعی دخول هم انجام بگیرد، شرط عدم مهر کرده باشه، و شرط رو تصریح کرده باشه که شامل مستقبل هم هست. ولذا خیلی ها فرمودن که اصل شرط مفسد نیست. مثلا میگرد که بشرت رو هم نایکننی مهر رو. بسیار خوب. نه الان مهر نداشته باشید. ولی شرط هم میکنی که اگر دخولم انجام بگیرد محرومت نباشد. نه. چنین شرطی نمی کنه. چون چنین شرطی نمی کنه خلاف مقتضای شرع نیست. اما اگر این قید شرط تو ان لا یکون لی مهرا بخواد شامل زمان بعد از دخول هم بشود میشه خلاف شرع. ولی اگر نه قید نمی کنه میگه الان نه مهر، الان مهر نمیخوام که، الان میخوام زندگی بکنیم، چیکار به مهر دارم، برای من مهر ارزشی نداره، من خودم اینقدر وضعم خوب است که نیازی به مهر مثلا ندارم. خیلی خوب، حالا مخالف هم هستی که اگر دخول انجام بگیرد و شرع فرموده است که مهر المصر را مستحق میشوی، مستحق نشوی؟ میگه نه من مخالف شرع نیستم و خب بعد از اینکه دخول انجام بگیرد اگر من حق پیدا کردم حقم رو بدی چرا نگیرم؟ اینجا باطل نیست، اینجا این شرط مفسد نیست. در صورتی که شرط عدم مهر که میکنه اعم از حال و مستقبل، یعنی بگد من مهر نباشد، مهر در کار نباشد، نه الان که صیغه میخونیم و نه بعد از دخول که مهر المثل مستقر میشود علل قاعده. بنابراین متعه یعنی تمتع که بر اساس متعوهن علل موسی قدر رو هست مال جاییست که ذکر مهر نشه، شرط عدم مهر هم نشه. پس زنی که مفوضه است یا مفوضه، یعنی خودش تفویض کرده یا تفویض شده به او و او مثلا در حقیقت واگذار کرده و به مهر کار نداره، این قیود رو اگر رعایت بکنیم این در دوتا حکم رو حداقل داره که طلاق قبل از دخول به اصطلاح لها المتع و موت هم لیس لها لا مهر ولا متع، اما اگر دخول انجام گرفت لها مهر المثل. خب این تا اینجا علل قاعده به اصطلاح مطلبی که شرایع فرمودن با همون جزئیاتی که من اشاره کردم با تفاوتی که این مطلب فرق بین زمان و عدم زمان را هم دارن، البته شهید دارن، خود شرایع نداره، شهید در مسالک توضیح دادن. خب مهر المثل با دخول محقق میشه. مهر المثل چیه؟ میفرمایند که مهر المثل عبارتی که ایشون دارن شامل شرف و در حقیقت جمال و دو تا چیز رو فعلا ذکر میکنن، شرف و جمال میشه. خب بقیه فرمودن که و همه صفات کمال یا همه صفات غیر کمال فرق نمیکنه، شامل، چون در بعضی روایات باب داره تبدیل میشه به مهر المثل و هو مهر النسائها. مهر النسائها یعنی زنای این زن، زنای این زن یعنی زنای فامیل این زن، زنای محل این زن، زنای مشابه این زن، قدر متیقنش زنای مشابه این زنه. یعنی اگر یه زنی مثل این بود چقدر مهرش بود، از عرف میپرسیم هر چه زنی مثل این بود همون مقدار هست. جمال دخالت داره، شرف دخالت داره، مقصود از شرف شرافت مال تقوا و مال علم و مال کمالات عرفی هست که اگر از یک خانواده متدینی هستن خب این شریفه، از یک خانواده، یا حتی اگر شریفه، من نمیدونم اصطلاح عرفی این درسته یا نه، اونایی که از یک طرف سیادت دارن شریف بهشون گفته میشه، آیا این هم هست یا نه، ولی اینجا تو عبارت دارد جمال و شرف جمله از جمله چیزهایی است که در مهر المثل تأثیر میگذاره. بعد صاحب شرایع دیگران هم، جواهر دیگران هم فرمودن که همه صفات کمال تأثیر میگذاره. حالا زمان ما یک زن تحصیل کرده مثلا لیسانسه یا دکترا با یک زن بیسوادی که اصلا خوندن و نوشتن هم بلد نیست تا چه رسد که دکترا لیسانس باشه. دوتا خواهر هم حتی هستن، یکشون درس خونده شده دکتر، یکیشون هم درس نخونده ولی شده آشپز، آشپز درجه یکه، ولی اون یکی هم دکتر درجه یکه. حالا اگر همین مشکل برای اون خانمی که دکتر درجه یکه پیش اومد، یعنی در عقدش مهر ذکر نکردن، بعدم دخول انجام گرفته، مستحق مهرالمثله. مهرالمثلش چقدره؟ مهرالمثلش مهرالمثل خواهرشه که فقط آشپزی بلده، یا این هر ساعتی تو بیمارستان مثلا فلان مقدار اجرت پیش میدن، این درآمد کذایی داره، حقوق کذایی داره، تو جامعه اعتبار داره. من یه خانمی رو دیدم خیلی هم به قول خودمون خودش لوس میکرد توی بیمارستان، خوی که میگم خودش لوس میکرد، تو متخصص درجه ای که قلب بود. و من وقتی بهش میگفتم که من پرونده دارم پیش آقای ملکی، چون ملکی رئیس بیمارستان قلبه، یه خود بهش بر میخورد، چون خودش متخصص قلب بود، البته معجبه بود ولی متخصص قلب بود با دستگاه های قلب اینا. تو اون بیمارستان کل بخش قلب رو در اختیار اون دو گذاشته بودن، او در حیات رئیس بخش قلب بود، متخصص قلب هم بود، یزدی هم بود اتفاقا. ولی وقتی من بالا دستش رو اگه ذکر میکردم، احساس میکردم که خود ناراحت میشه که چرا مثلا تو میگی من پرونده پیش ملکی دارم. حتی یه بار من گفتم مثلا حالا این نظر شما رو بذارید آقای ملکی هم ببینه، نظر بده اینها. یه مقدار احساس کردم ناراحت شد که چرا مثلا میگید نظر من رو اینجا بخش قلب اصلا دست منه، شما میگید نظر من رو آقای ملکی ببینه. من دارم میگم ملکی رئیس بیمارستان قلب بزرگترین، الان هم اینجوره، الان هم همینطوره، از متخصص در کشور ما از متخصصین قلب خب کم نیستن، متعددن، خوبن، چه زنها چه مردها خیلی خوب هستن، نه درها در بخش قلب، در اکثر بخش ها متخصصین بسیار خوبی داریم. یکی از پیشرفت های خیلی خوبی که من به عنوان یک نعمت هر وقت پیش میاد یاد میکنم، یکی از نعمت ها و یکی از برکات انقلاب اسلامی پیشرفت در بخش پزشکیه، که در کشور ما بخش پزشکی پیشرفت بسیار خوبی داشته و الان در اکثر بخش های پزشکی ما متخصصین درجه یک داریم. یه سفر من رفته بودم نمیدونم کجا، یه کسی تو هواپیما به من گفت که من میخوام یه نهار از شما دعوت کنم. منو گفتم که من نمیشناختمشم، نمیدونستم اصلا پزشک متخصصه. گفتم که حالا ما معلوم نیست اینجا چند وقت هستیم. دعوت شده بودم برای منبر، پرهشت رو دونجا باید میرم، منبر میرفتم. گفتم اگر توفیقی بود در خدمتون هستیم. بعد که رفتم اونجا شب دوم سوم اومد که یه نهار مثلا شما بیاد پیش ما. وقتی ما رفتیم، من اتفاقا خانواده اونام با من بودن، عرض کنم رفتیم خونه شون، معلوم شد یک پزشک متخصص درجه یکه و دنبال اینه که در این رشته تخصصی عرب‌های پولدار وقتی یک این به اصطلاح تو این تخصص وقتی براشون مشکلی پیش میاد میرن اروپا آمریکا و در ایران بهتر از اروپا آمریکا میشه عمل کرد، به شرط این که یک امکانات مختصری به ما بدید ما در اینجا تشکیل میدیم. گفتم حالا از من چی میخوایی؟ گفت من هیچی نمیخوام، فقط بگید که کمک بکنن که من میدونم چند برابر درآمدی که مثلا آلمانی ها میبرن یا ژاپنی ها میبرن یا فرانسوی ها میبرن، ایران میتونه از راه همین تخصص پزشکی ببره. چرا؟ برای اینکه عرب ها زناشون که همراهشونه دوست ندارن که زناشون بی حجاب باشن و به حجاب علاقه مندن و وقتی اروپا میرن ناراحت میشن. اما اگر ایران تا اخیراً متوجه شدن که در ایران بخشای پزشکی وجود داره که تخصصی هست و اینجا که میان از نظر استاد زن و بچه، از نظر هتل، از نظر امکانات همه چی راحتن، ایران رو ترجیح میدن بر اروپا. گفتم واقعا اینجوره؟ گفت بله الان اینجوره و چند تا نمونه هم ذکر کرد برای ما. بعد در اون رشته تخصصی خاص خودش از من میخواست که حالا منم در حد خودم گفتم چشم و کمک کردم. اون موقع حالا اون موقع من تو قوه قضاییه بودم، ظاهرا مثلا اگه یه چیزی بنوشتم بهش توجه میکرد، الان اگه چیزی بنویسم میندازم تو کاغذ باطله ها، سخت کاغذ باطله. این اعتبار دنیاست، یعنی همه باید بدونیم در هر دهر هستی که هستی
در جهان کم نیست، یکی پزشکی تخصصی ایران در جهان یکی الان
بله عرض میکنم که در الان واقعا در ایران در بسیاری از رشته‌های تخصصی مالا در درجه یک نباشه، در بعضی جاها ردیف درجه یک که درجه دو بالاخره خیلی بالا هم
هست. یکم پول میگیرن از
آقا. بله پول میگیرن، از عرب‌های پولدار پول میگیرن. بله چرا نگیرن؟ همون آقا صریحا به من گفت عرب‌های پولدار میرن پولاش نمیدن. اصلا عبارتش این بود، گفت پولاش نمیدن به فرانسوی‌ها، ولی وقتی 4-5 روز میخوان برن فرانسه چون خانمشون همراهشونه ناراحت میشن، ولی اینجا که میان وقتی خانمشون همراهشونه چون ماها مقید به حجاب هستیم رعایت میکنیم ناراحت نمیشن، پولم میدن. بله پولم میگیرن، چرا نگیرن؟
الله عربا میگیرن، از خود ما نگیرن.
بله حالا شما همیشه بدبینی دارید، ولی بنده بله متاسفانه این صفت رو باید از خودتون دور کنید، ولی بنده متخصصینی میشناسم که وقت گذشته است، متخصصینی میشناسم که درجه یک هستن و واقعا به فقرا کمک میکنن و سنگین‌ترین عملیات جراحی رو انجام میدن، به فقرا هم کمک میکنن، نه تنها پول نمیگیرن، در یه مواردی کمک هم میکنن، داروهای خارجی که پیدا هم نمیشد براشون میگیرن. صلی الله علی محمد. اوکی شما
خدا
بعد نیست،
خدا بعد نیستم، خلاف عدالت بنده 40 سال با استعداد قوی 700 تومن شهریه میگیرم، یه دکتر میافتم دکتر میشدم 50 میلیون عمل میگرفتم. چرا؟ مگر دکتر از کشاورزی من مال من زندگی من حالا اون استثنایه نه اون استثنایه ها ما داریم
نه جید دکتر ها پنجام بدونم
نه بعضی ها خوب هم
من دکتری میشناسم که این مثل شما
بله بله
اولی گران جراحی لازم بشه شرعن واجب میدونه میاد جراحی میکنه پنجام بدونم به دوشی
ولی ما داریم اما آمدن ما نرسان بیاد با یه کشاورز اون عمل برش را بکنه اینم به
کشاورز
این نیست،
نگید پزشکا پول زیادی
میدید،
نه زیادم،
پزشکا پول ارزشی در کشور جان مردم رو نجات
باشه.
بله چند تا
شما چکار میکنید؟
ما خدا همه آدم خوبی هم،
ما همه
را راحت نکنید، ما همه آدم خوبی هم،
نه
جواب منو بگید، ما خدا همه آدم خوبی هم، جواب منو بگید.